أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضری روایتی بود که از امام صادق یا امام باقر نقل شد که جوانب انسان مؤمن رو اعمالش به صورت‌های برزخی احاطه می‌کنه. بحثش تا حدی شد و بعداً هم باز جای بحث داره. بعد عنایت فرمودید که یکی از این صور عالیه برزخیه که از همه پرابهت‌تر، انزفتر، خوشبوتر بود، بقیه رو هم ازشون سوال میکرد هم ازشون اینجور مطرح کرد: جزاکم الله عنی خیرا، یعنی از طرف من خدا به شما جزایی بده. معلومه است این صورت صورت الطاف خاص الهی است به نماز و روزه و حج و زکات انسان. بعد اون صور برزخی ازشون پرسیدن که شما کی؟ فرمود که انا الولایت لآل محمد صلوات الله علیه و آله. این روایت کمک میکنه که عزیزان رو این مسئله وقت بگذارند. منم نمیخوام حالا، اصلا چون فضای بحث معاد یه عرض عریضی میخواد، اینا بیشتر تو بحث امامت و ولایت باید مسئلهش حل بشه. و چه ببینید چطوری مثلا معلنه تو بحث معاد با موضوع معاد با حوصله روی زاویه های مختلف معاد تن میدیم که بحث کنیم، نه مخاطب خیلی کسل میشه هرچه راجع به معاد بحث بشه، نه گوینده احساس میکنه که داره وقت شنونده را میگیره. تو مسائل ولایی هم همینطور است. حتما مسئله ولایت از مسئله معاد عمیق‌تر و دقیق‌تره. بنابراین این روایت حساس میکنه ما رو که اگه میخوایم این اعمالمون اونجا بهره به ما بدید و از نور ولایت اونچنان استفاده کنید که نماز ما نماز اساسی بشه در اونجا، که صورت نماز ولایی اینجاست، پس باید رو مسئله ولایت وقت گذاشت. همینقدر عنایت داشته باشید، دلایل خیلی خوبی در قرآن داریم. اصلا بحثای ولایی رو ما احتیاج نیست که به روایات مقدس اهل بیت رجوع کنیم، کافیست در خود آیات خاص قرآن در این رابطه تدبر کنیم. خود قرآن کمک میکنه که افقا روشن بشه. خب حالا امام معصوم اون افقی که به ما قرآن نشون داده اصلا بیشتر برای ما تبیین میکنه. یعنی در واقع امام معصوم مبین قرآن است و خود همینم آدم میتونه متوجه باشه. حاصل قضیه این که میفرماد شما تو دنیا اگر اون صورت کامله نماز را، صورت کامله حج را در تجسم عینی موجودی که عین حج است، عین نماز است پیدا کنی، حج ناب و نماز ناب میشه. در آیات قرآن در سوره سجده و سوره انبیاء این دوتا سوره نکات خیلی خوبی راجبه مقام امام و امامت دارد و اون بحثای بسیار زیبایی که علامه طباطبایی در رابطه با امامت سوره بقره و سوره انبیا و سوره سجده دارند که ما هم سعی کردیم هم تو بحث امامت هم تا حدی تو بحث مقام حب اهل البیت و هم یک کمی وسیع‌تر تو کتاب آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود، اونجا بحث شده است. در بحث آنگاه که فعالیت فرهنگی پوچ می‌شود، به نظر خودمون روشن شده است که اصلاً اگر که امامی که قلبش عین قرآن است در صحنه جان ما و در عالم برای مدد رساندن به ما نیاد به کمک ما، واقعاً انسان سیرش سیر پوچ میشه. اونجا نتیجه میگیریم اگه امام معصوم در صحنه نیاد به اون معنایی که قلبش عین قرآن است، به دلیل آیه قرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون هم که در سوره احزاب فرمود اهل البیتن، میگه این قرآن یه قرآن غیبی معنوی است که نمیتونه مس، یعنی تماس بگیره، نه بدونه. اونجا بحث شده یعنی حقیقت قرآن دونستنی نیست، اتحاد است. قلب‌هایی که عین طهارتن با اون حقیقت قرآنی متحد میشن. گفت لا یمسه، خیلی حرفه، پس معلومه است یک حقیقت از قرآن، باید باش متحد شد. بعد میگه کی میتونه متحد بشه؟ لا یمسه الا المطهرون، حسرس اصطلاحا، یعنی فقط و فقط مطهرون. وقت مطهرون هم که الف و لام آورده است، یعنی اون مطهرون خاص، یعنی نه اینکه مثلا هر کس که یخت دروغ نگه این میشه مطهرون. اون بحثش اونجاست و انصافا یک بینش فوق‌العاده عالمانه دقیق است که اینجا همینا میگه که اگر خواستین این افق نماز و روزتون درست سیر کنه، باید به عین نماز و عین روزه نگاه کنید و افق خودتون قرار بدین. در میفرماد که و جعلناهم ائمه، ما اینا را ائمه، امام یعنی ائمه قرار دادیم، یهدون به امرنا، اینا ما را اینا هدایت میکنن به امر ما. وقت امرش چیه؟ کن فیکون، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ف امرش اینه که بگه بشو و میشه. حالا شما حساب کنین امام وقتی بیاد تو زندگی آدم چطوری آدم رو درست میکنه دیگه، با کتاب و درس و مدرسه که نیست که. ایهدونه به امرنا، امر یعنی بگو بشو و میشه. عرض میکنم من نمیخوام اصلا حالا باوشو با کنم. بعد میفرماد که اوحینا الیهم فعل الخیرات اقام الصلات، میفرماد ما اینا را فعل خیر را بهشون وحی میکنیم، نه اینکه میگیم که نماز بخونن، نماز رو بهشون وحی میکنیم، فعل نماز را. یه وقت به برای شما میگن نماز بخونیم، یه وقت یک کسی رو وجودش نماز میخونن. ببینید مثلا میفرماد به زنبور عسل وحی کردیم که برو در کوها بسلا کندو بساز. خب این چه نوع وحیه؟ یعنی مثل این که من به رفیقم میگم که آقا این کارو بکن، یا بود زنبور عسل عین این عمله. به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد که فعل او وحی ماست. حالا ببینید امام چه مقامی است که نمازش وحی خداست. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام از صلات، نصب اومده است، یعنی وحی کردیم به اون چی را؟ فعل نماز را. نه اینکه بگم برو نماز بخون، نه، نماز را بهش وحی کردیم، خود فعل نماز، یعنی فعل او وحی ماست. مثل همون زنبور عسل کرد که منظور تکوینی است. در سوره احزاب علامه رحمت الله علیه این همین طهارت اهل البیت ها دلایل خیلی خوبی میارن که این طهارت تکوینی است، عین طهارتن. بالاخره این یه بحثی نیست که زود بگذرین. ببینید سه تیپ ما آدم دارین دیگه. یه دهی که میگن انگار اینا خیلی یهو قلو میشه و میافتن توی وادی، اصلا گوش نمیدن. اکثر مذهبیای ما عموما تا اینجاها نمیاد، میگن خب یختن میترسن دیگه. یه دی اینقدر اینا رو دستی کم میگیرن داد بازی چه قرار دادن که همین بازی ولایتی بازی از اینا بدتر از اونا انصافا اینا خطر. امام فرمان اینا ولایت را وسیله تکسب و تعیش کرده امام، یعنی اینا ولایت دکون برای خودشون وا کرده. اینا رو یه دی قلیلی هن که تونستن این وادی را بشناسن واردش بشن، وقت نورون علا نور این حرف هاست خیلی عجیب است. و به قول مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودند که محال است کسی سلوکش درست باشه، میخواد شیعه باشه میخواد سنی، و حتما در انتهای سلوکش متوجه مقام عین هدایت اهل البیت نشه. بعد نمونه هم میبردن که مثلا این ابن فارس سنیه یکی که اصلا هیچی توی مسائل شیعه نیست، ولی آخرین چون واقعا هم مرد عجیبی بوده است، آخرین سیرش خودش میگه چی؟ من به جای رسیدم که بستا جد پیامبرم مثال میزنه، بعد میگه که فرزندان بستا جد پیامبر که منظورش اهل البیت باشه اونا آخرش منو نجات دادن. یعنی میان وقت آدم در طهارت قرار گرفت رو هم رفته، یه مرتبه انسانی که عین طهارت و عصمت است میاد در افق آدم. اینم یه راهی است، بحثش اینجا نیست، که برای همین هم میگن اگه شما به شدت رعایت شریعت رو بکنید یه مرتبه میبینید که خودتون ناخودآگاه در افق خودتون اهل البیت رو میابید. اون ارادتی که دین بعضیا به اهل البیت دارن معاشقه میکنن، اصلا نمیتونن بگذرن از اون مقام از این زاویه، یعنی کشف کردن. وقتی باز میدونین که دو طرفیه، یه وقت است که شما از این طرف شروع میکنید آروم آروم، یعنی نگاه به اهل البیت میکنید آروم آروم میرسید به نور شریعت، یه وقت است شریعت درست ادامه پیدا میکنین در افق خودتون میبینین. شیعه روش خب به اصطلاح راحت تری و مطمئن تری رفته است، تونسته به دلایل مختلف متوجه این مقامات بشه، حالا آروم آروم سیر میکنه تا برسه. من اینا رو از این جهت عرض کردم که این روایت تذکریست، در یه جای دیگه باید عزیزان دنبال کنن، ذهنشون رو آماده کنن که به راحتی نگذرند. همین حد میشه گفت. که بعد اگه نگاه کنین به صفحه 108 در همون رابطه‌ای که اون روایت مطرح فرمودن، یه روایت دیگه مطرح میشه که میفرمان هر کس قلب مؤمنی را مسرور کند، خدای تعالی از همان سروری که وارد آن قلب شده مخلوقی خلق می کند که این مخلوق به هنگام مرگ و در برزخ او را ملاقات نموده و به او می گوید ای دوست خدا مژده با تو را کرامتی از خدا و رضوان او، و آن مخلوق همواره همراه اوست. این روایت ها پیامش مشخصه که پس اعمال این دنیایی اون دنیا صورت برزخی داره، یک بعد باطن این دنیاییش رو ظاهر میکنه، یعنی این دنیا یه مددهایی این اعمال به ما کرد، در عمق وجود ما یک نقش‌آفرینی برای این عمل پیدا شد، بعد اون دنیا این بروز میکنه، یعنی سرمایه‌ای که ما در واقع در این دنیا برای خودمون پدید آوردیم و تغذیه هم کردیم، اون دنیا پرده که میره عقب به بهترین نحو تغذیه میکنیم و برامون ظاهر میشه. حالا آروم آروم ببینیم چی میخوایم بگیم. من پاراگراف بعدی را میخونم. میفرماد این گونه از روایات میخواهد ما را متوجه کند که عمل شرعی ما در آن دنیا یک تجسم برزخی دارد، که از ما جدا نیست و موجب آرامش و سرور ما می شود و در واقع زندگی برزخی ما را تشکیل می دهد. این خیلی حرف خوبیه. ببینید شما مگه تو این دنیا با چی زندگی می کنید؟ جز این است که یک تصوراتی از اطراف داریم، با اون تصورات خودمون پیش خودمون زندگی می کنیم. قبلا این بحث شد. حالا اون دنیا این تصورات میاد در خارج. الان مصداق تصور ما در خارج اونجور نیست که واقعا پیش ماست. مثلا تصور ما اینه که نه الحمدلله این فرشه خوبه، آبرو ما را حفظ میکنه، اما بعد هی رنگش میره. یعنی این اون که تو ذهن ماست با یه آرمانی، خب ما اینا این فرش خریدیم که این صورت ذهنیه برای ما را تغذیه کنه، اما خب هی حرومی لرزیم. چرا؟ برای اینکه جنس دنیا که ما میخواییم با تصورش نشاط پیدا کنیم جنس لرزانیست. حالا شما در ابدیت ببینید که حالا بحث میشه، اصلا این حرفا نیست. یعنی همین حالا ما با تصوراتمون زندگی میکنیم، اما این تصورات چون ریشه شیء خارجی متزلزل به اصطلاح دارای قوه است، خب همواره ما به عدم آرامش گرفتار میشیم. اونجا این طور نیست. فرماد که در واقع زندگی برزخی ما را تشکیل میده اون صور عالیه، و این دنیای ما نیز از نقش و تأثیر آن صور برزخی بی بهره نیست. آروم آروم اینا باید بیشتر بحث بشد، عزیزان عنایت داشته باشد. ما یه بحثی رو باب شما میکنیم، بعد توی مرحله دیگه با اون مقدمه میخوام یه نکته بگیم. یه مرتبه عزیزان که مطلب دقیق نگرفتن میگن این که همونه. مثال میزنم زندن بعضی این کفتر بازاق چطوری هر کفتر یا قشنگ از اون یکی تشخیص میدن دقیق، میگن نه این اینه. اما مثلا ما همه کفتر رو یه شکل میبینیم، کبوتر میبینیم دیگه، چیز دیگه که ما نمیبینیم. ما دقت نمیکنیم که اونجور که کبوتر باز دقت میکنه. حالا عین همین تو مسائل معرفتی باید بکشونیم، وقتی همین طور هم هست. یعنی اون دنیا بعضیا بهشتشون بهشتیست که خیلی زوایای عجیبی داره، اسماء الهیه با تمام جلواتش براشون میاد. بعضیا خدایی را عبادت میکنن که همین خداست و خالق است. شما تو دعای ماه رجب سلام میدین بر اهل البیت که خدا را با جمیع اسماءش عبادت کردن. خیلی مقام خوبی است. نشون دیگه بعضی نمیشه اهل البیت ها تعریف کرد. خیلی عجیب است که آدم بتونه تمام اسماء الهی را بیابه در قلبش و تک تک حضرت پروردگار را با هر کدوم از اینا یه نوع ارتباط برقرار کنه. این هم بحث شده است تو اون کتاب آنگاه که فعالیت فرهنگی پوچ می شود که این چه نوع روی کردیست. خب حالا طبق همون بحثای قبل اگه یادتون باشد، من این سطر را می خونم، ببینید مقدمات بحث دارید. اونجا که نمیشه آنچه در دنیا درونیست در برزخ و قیامت بیرونیست، متن آشناس براتون. عالم ظاهری در برزخ، یعنی شما تو برزخ اطراف خودتون چی میبینید؟ اون جگه یه زمانی چی بود؟ درونی بود. این زمان شما صدقه به برادران و خواهران مؤمنتون در الان که تو دنیایی برادون یه حال خوش است، یه بسیار یه صفاست. اون علنه پس در واقع در باطن شما یه صفا هست به معنای صدقه به اخوان. اون دنیا چی؟ این که در اینجا درونیست اونجا بیرونیست. مفصلم به حمدالله به نظرم اینقدر بحث شد که خودم حس کردم کسل دارم میکنم مخاطبم را. خب حالا که این حل شد با اون دلایلی که اونجا نیاز دارید دوباره عزیزان تو ذهنشون باشه، متن ادامه ده. عالم ظاهری در برزخ و قیامت، یعنی که در برزخ و قیامت اون چه در بیرون هست چیه؟ که زندگی آن دنیای ما را تشکیل میدهد، همه همان صورتهای برزخی و قیامتی است که از درون ما به بیرون آمده. اینا همش پیش ما بود، حالا اومده بیرون. این آیه قرآن را به اصطلاح از خورر آیات بگیرید. اصلا روش علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو همینه، آدم متفکر خوب اینه که میتونه محکم و متشابه آیات را مشخص کنه. هر کسی، انسانهای متفکر هم اینجوری هست، مکتبهای بزرگ هم اینجوری هست که محکم و متشابه دارن. مثلا شما خود انقلاب اسلامی رو ببینین، محکمات داره و متشابه هم. محکماتش خب مشخص است، اون اصولش، اون روشی که میخواد، روش وسده به سخن معصوم باشه، ولایت فقیه در این جایگاه، خب اینا محکماتش. حالا متشابهاتش، خب گاهی مثلا یه مسئولی یه کاری میکنه یا غلط یا درست، حکیم میاد کجا رو میگیره؟ محکم رو میگیره، جهتگیری کلی رو. قرآن میفرماد فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که مریضن، دیگه از قرآن بالاتر که چیزی ما نداریم، میگه همونا میان متشابهات رو میگیرن. یعنی پس قرآن به این بزرگی هم گاهی متشابه داره، متشابه هایی که بگی گیج میشه. حالا مثال خیلی ساده دمی دستی، مثلا در قرآن هست که ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالا دست هست. خب یک کسی که اصول نشناسه میگه خب پس خدا هم دست داره، قرآن گفت است، منکرم بشی کافرت میکنه. صریح آیه قرآن هست که خدا میاد و جا ربک و الملک و صفن، خب میگه خب پس هر کی بیاد پاداره دیگه. خب اینا رو میگن آقا یه جا دیگه یه چیزایی گفته است که باید اینا رو تو دل اون بفهمی، لیسه کم استهیشه. فرماد آقا احد است، قول هو الله احد، لیسه کم استهیشه. خب ما کدوم، چی میتونه بفهمه کدوم مبناست کدوم بر مبناست؟ خب میگم آقا وقتی میشینیم تفکر میخواد، بر همینم چی گفتست بی تفکر میشه قرآن رو فهمید؟ هر کی بی تفکر بخواد قرآن رو بفهمه، این میشه یه احمقی که از قرآن فقط به ضد قرآن استفاده میکنه. کم هم که نداشتیم که، نمونهش امروز این وهابیا، همین ابن تیمیه رئیس وهابیاست، یه تئوریسین وهابیا، بالا منبره بعد میگن شیخونا چطوری مثلا خدا از عرش نزول میکنه، یه پله میاد پایین. دیدن که اهل سنت علماشون وامیسنده چیز میکنن، وعظ میکنن، همونطور که باز میفهم که خب خدا همینجوری میاد تموم شد. ببینه اینه دیگه. خب اگر هم منکر بشید، جالب است میگه اگه منکر شد کافره و حتما باید توبش بدید تا مسلمون بشه. اگر هم خودش بیاد بگه توبه کردم، نمیشه. اگه کسی منکر این شد که خدا اینجوری میاد پای، دیگه کافره. اگرم کافر شد دیگه نمیشه بگه خب آقا توبه کردم، نه، باید توبهش بدیم، باید بیاد جمع مسلمان ها جمع شن واسه ما بهش بگویم که اینجوری بگو اشتباه کردی تا درست درات. حالا این نگاه کنیم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه هنرشون اینجاست که بتونن بفهمن این مکتب، این آیات کدوم محکمه کدوم متشابه. محکم را باید مبانی عقلیه خود قرآن مثل یه دانشمند میاد نظر میده، حرفش رو ثابت میکنه، بعد بر اون مبناش حرفش رو میزنه. خب حالا وقتی فهمیدیم که قل احد است، لیس کمثله شیء است، حالا بعد اگه بگید که ید الله فوق ایدیهم، خب میفهمیم که یعنی اینجا یعنی قدرت، یعنی توانایی. خب اینو میشه فهمید. پس اینا به این جهت از کردم که خودتونم دقت کنید، بالاخره بخواید نخواید اگه آیات معادی را محکم و متشابهش نتونید بشناسید، غیر ممکنه است بحث معاد را بفهم. ما امروز هم نمونهش کم نداریم دیگه. ما کسایی داریم که تو مثلا فقه عالم واقعی هن، تو معاد که میای عوام واقعی. خب حتی به علامه طباطبایی اینا تهمت این که اینا بی‌دینند و اینا، میگن اینا به قرآن چیز اضافه کردن. میگم چرا؟ میگن چرا مثلا میگه ید الله فوق ایدی هم، از کجا میگه که این ایدی هم یعنی قدرت؟ خدا نگفته قدرت. خب میگم بابا خدا اونور گفته است که احده، چیزی که احده است که هیچ گونه کسرتی نداره، جز نداره، پس دست نداره. اینجا دیگه نمیفهمه. یعنی هم میگن گاهی هم مخاشون تا یه جا بیشتر نمیفهمه. به طرف گفتن آ مساویس با بی، بی مساویس با سی، پس آ مساویس با سی. گفت چرا؟ میگم بابا مگه آ مساوی بی نیست؟ میگه خب باش فرض گرفت. خب بی هم که مساوی سیه، قبوله؟ میگه خب آره. میگم خب حالا که پس بی مساوی سیه، مگه بی هم مساوی آ نیست؟ میگه که خب خب چرا؟ میگم خب پس آ مساوی با سی. میگه چرا؟ چیکارش کنی اینا؟ خب طور نیست اینجور باشه. اما دیگه نه ادعا کن که من حالیمه. بالاخره خدا برای اون آدم خوب بخواد که میفهمه که نمیفهمه. مصیبت ما اینجاست که نمیفهمن. به امثال علامه طباطبایی ایراد میگیرن که اینا رو خودش درآورده. خیلی حیفه که آدم با دقت، به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله، فرمان که عظمت علامه تو همین است که خوب تونسته است قرآن را به نور قرآن به ما بده. اما بالاخره قرآن فکر میخواد. کی گفته است که بی فکر میشه قرآن؟ خود قرآن هم چه حرفی زده است. خستتون دارم میکنم، ما خودم بحث ادامه بدم. اما خیلی عجیبه، آقا خودش میگه که افلا یتدبرون القرآن ولا کان من عند الله. میگه یخت فکر کن، یعنی اگه فکر نکنی من نمیفهمی. ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی باید فکر کنی تو قرآن تا بفهمی مال خداست. عزیزی زنگ میزدن گفتن آقا یارو مثلا ایراد گرفته که از کجا که این قرآن مال یه بشر متفکر است. منم متزلزل شدم، گفتم خب حق دونه، الحمدلله که خدا تو گوش دون زد. و چرا؟ گفتم برای اینکه قرآن نخونده، فکر نکرده، ادعا داری که من قرآن رو قبول دارم که مال خداست. خب حالا بفرما، حالا باز خوبست، حالا فهمیدی؟ سر پل صراط، حالا عوض میخوام، سکرات شیطون میاد همینه به شما میگه. قشنگ روشن فکرانه میگه آقا چیزی نیست که یک آدم متفکر خوشبیانی اینا گفته است. اگه کسی تو قرآن تدبر نکرده باشه دروغ میگه من قبول دارم این قرآن مال خداست. هم تو علکی احساساتی دیگه، دینه علکی، دینی که تو مردم گفتن ما بهم میگم. خود قرآن هم چه میگه؟ افلا یتدبرون القرآن. میگه آیا اینا تدبر کردن؟ دبره یعنی پشت دیگه، یعنی رفتن اون پشت قضیه رو دیدن. تدبر یعنی چه؟ یعنی از ظاهر آیه رفته باشی به باطن آیه رسته باشی. خب حالا این از اون آیاست. این همه روزه خوندیم، میگن که این قاز با مرغ خونگی بحثشون شد. قاز گفت آخه تخمه که من میکنم، تخمه قاز که هم بزرگ است همینا، اما چرا اینقدر تخمه تو مشهور است؟ تخمه مرغ گفت آخه برای اینکه من هم قبلش یه خود تبلیغات میکنم، هم بعدش یه خود قاطقات تبلیغات میکنم. حالا ما همه اینا رو گفتیم که حیفه که این آیه رو ما ارزون بفروشیم. میفرماد که آقا نار الله الموقده، خود قرآن میگه، من که از خودم دارم، میگه یه آتش الهی است. خب از همینجا فکر کنید آتش الهی خودش حداقل چی گیره ما میام؟ مثلا شما ببینین آدم حسود خدا آتش به جونش میندازه یا نه؟ حسود یعنی زورش میاد رحمت خدا به یکی برسه. حالا باید نکوتکش بزنن یا نه؟ آتش میزنن به جانش. حالا این آتش چه جنسی داره؟ خب جنس همون غضب و حرص و اینا داره دیگه. پس آتش چوب و آتش نفت که نگفت که نار الله الموقده. حالا ببینین دنبالش تو خودش هست، التی تتله و علل افعده، از قلب تتله و طلوع میکنه. آتش قیامت آتش الهیست که از قلب طلوع میکنه. خب مثل همون حسادت، حسادت از کجای آدم آدم ها میسوزونه؟ خب از قلبش میسوزونه، از قلبش. مثاله با این آدم واقعا درونش آتش میگیره. خب اگر همین چیزایی که این نگاه کرده هرس خورد، حالا اگه خودش داشت تازه خوشحالم میشد. پس معلومه است این ماشین آخرین سیستم که همسایه خریده کار ازش نمیاد، این درونش مشکل داره. همین ماشین اگه به خودش بدن شنگول میشه. همسایه گیر آورده است، این آتیش گرفته است. پس این مال درونه است، این جهنم. حالا همه اینا رو شما ببینید امثال علامه و ملا صدرا میگم. خب یکی میگه اینا از کجا گفته؟ و یخته فکر کن به من کجا گفتم. میگه یه آتش الهی از درون میاد بیرون. او وقت اینجاش عجیبه، میاد بیرون جنس جهنم. آقا پس آتش الهی با جنس قلب، چون از قلب میاد بیرون، این حسادت جنس قلب است یا جنس ماشین؟ جنس قلب است دیگه، همین ماشینه که یکی را حسادت بهش میده که یکی دیگر را نمیده، پس جنس ماشین نی. پس این آتش جهنم هم جنس قلب است، برای همین حرف میزنه. ما تو روایت داریم حرف میزنه، عصبانی میشه، غضب میکنه. ما واقعا این روایت برامون خیلی عزیز القدره. در یه روایت داریم که فرماد میارن از عزلفت که اصلا یعنی کشوندن دیگه، میفرماد میارند بعد مثل شتر عصبانی است. حالا داستان مفصل در این روایت نمیخوام اینجا بحث کنیم. خب انها یعنی این آتش جهنم که از درون میاد بیرون، آتش الهی است و جنس قلب است. علیه مؤصده یعنی میاد اینا احاطه میکنه، فی عمد ممدده در ستونهای پشت سرم تمام شخصیت اینا احاطه میکنه. حالا اینجا پس حداقل این آیه را پس مشخص شد که انسان در قیامت که رفت سرنوشتش که جهنم شد، جهنمش که اطرافش را میگیره جنس خودش است. این یک. از کجا در اومد؟ از آیه در اومد. جنس خودش است، یعنی جنس قلبشه. شما خودتون بدنتون که نیستین که، خودتون خودتونید، فکرتون خودتونید. خب اونجا جنس خودش است. پس در و دیوار به قول علامه رحمت الله علیه میفرمان که در و دیوار بهش از سنخ نفس است. نفس شما از سنخ نفس است. خیلی حرف درستیه. خب اما بیرونه، خود قرآن میگه تتل و علل افعده. اینجا بعضیا اشتباه کردن، روشن فکر بازی در آوردن که آقا اینا درون آدم ها میسته. نه بابا، حالا دلیل الحمدلله خوبی ملا صدرا آورده است، ما هم اینجا آوردیم. نه آقا، میاد بیرون، در و دیوار جهنم و بهش از درون است. حالا فعلا بحث جهنمه. خب پس اولا میاد بیرون، از جنس نفس است و خب حالا جهنم مال خود روحیات خود آدم است. متن همینا میگه، من از اینجاش میخونم، پس صفحه 109. پس ملاحظه میکنید که میفرماید آن آتش از قلب انسان بیرون میآید. پس جهنم همان هوس ها و گناهانی است که قلب انسان با آن انس داشته، حالا با بیرون آمدن او را اشغال کرده. دلیلش ان شاء الله میخوام بگیم. و در اطراف او را احاطه نموده. بعد میفرمان مانند همین نوع اشغال برای اهل بهش هست، منتها صورتهای ناشی از عقاید پاک و اخلاق نیک و اعمال صحیح اطراف او را پر میکنه. خب حتما شنیدن دیگه، میگن امام یه بار خب سر به سر امام میذاشتن رحمت الله علیه که چرا شما اینقدر از ملا صدرا تعریف میکنید اینا. امام اون جمله مشهورش نفرمودن و ما ادراک مل ملا صدرا. بعد فرمودن ملا صدرا مسائلی از معاد رو حل کرد که شیخ و رئیس ابن سینا ندونست. یکیش همینه که ما میخوایم اینجا بگیم. واقعا اگه روش کار کنید و کارم میبرد، عجیب خدمت کرده است. به قول علامه طباطبایی فلسفه را طور جلو برد که آروم آروم بدین نزدیک شد. یعنی خیلی مهم است که یه فکر جلو بره جایی که با فکر بتونه این آیه تصدیق بشه. این آیه کشف محمدی صلوات الله علیه و آله است. حالا یکی بیاد قدرت اینقدر زیر نور اهل البیت عقل و جلو ببره که بالاخره عقل بتونه چیزایی بفهمه. خب حالا ما عنوانش اینه دیگه که خب ما اینا چون آیه میگه پذیرفتیم، اما آیا دلیلم داریم بر این؟ حالا روشن میکنم. وقتی انشاءالله وقتی دلیل روشن شد، میدونید وقتی دارم با دلیل بره جلو راحت تر میتونه موضوع را تجزیه تحلیل کنه. ما دو تا مسئله است که به نظرم عزیزان مستحضر هستن با بحثای قبلی. یکی مسئله اینه که هر انسانی یه قوهی داره به نام قوه واهمه. خوب دقت کنید، این واهمه که ما تو فلسفه میگم غیر اون واهمه که تو اخلاق میگه، این نفسه. مثلا تو اخلاق اگه بگن نفس، منظورشون نفس اماره است. اما تو فلسفه وقتی میگن نفس، منظورشون نفس ناطقه است. تو فلسفه نفس چیزی بدی نیست، میگن آقا نفس اقتضاش این کاره، یعنی نفس مثلا قوای بینایی داره. اما اگه تو اخلاق بگن نفس این کاره کرد، یعنی نفس اماره. خب تو فلسفه اومدن متفکران نشستن انسان رو بررسی کردن، نه خب یه قلب دارد، مقام قلبش، قدرت کشف حقایق که با تزکیه و اینا که بحث فلسفه نیست، فلسفه فقط بودش را اثبات میکنه، اما کشف به اصطلاح سیرش سیر عرفان است. یه مقام انسان دارد به نام عقل. عقل یعنی این که شما میتونید مفاهیم از حقیقت رو کشف کنید، بیابید مفاهیمش رو، این توانایی رو هر کسی داره. ساده ترینش مثلا اگه یه صدایی از پشت این دیوار اومد، بدون اینکه شما ببینین، چون میدانید هیچ معلولی بی علت نیست، میدونین که این صدا در اثر یه موجودیتی، یه انفجاری، یه نمیدونم خوردن زمینی به وجود اومده. اینه که شما ندیدین که از یک سری مفاهیم متوجه مفهوم این علت شدی، یعنی فهمیدین که یه چیزی بیرون هست، فهمیدی. خب این عقل قدرتش نیست. حالا هرچی جلو بریم مفاهیم مهمتر، متوجه مفهوم ملائکه میشه، متوجه مفهوم خدا میشه، عقل متوجه مفاهیم عالم میشه. فیلسوف میاد روشن میکنه که یه به اصطلاح مرتبه، یه استعداد یا هر انسان داره به نام عقل، قدرت کشف مفاهیم خارجی حقیقیه. یه مرحله هم دارین، حالا اینا داشته باشین عقلا، یه پله را ول کنید، یه پله بیاین پایین‌تر، یه استعداد هر انسان داره به نام خیال. خیال یعنی میتونه تصوراتی را در ذهنش بیاره، حالا چه این تصورات درست باشه چه غلط باشه، آخرش یکی از استعدادهای ما تصور کردنه. خب حالا بعضی موقع تصور چیزای حقیقیه، مثلا شما یه چیزی را دیدین حالا تصور میکنین، یا هم یه چیزای الکی تصور میکنین، میسازین سر هم میکنین. بین این دوتا، یعنی پس خیال کارش صورت سازیست، حالا یا صورتی با مبنای درست یا غلط، عقلم کارش مفهوم حقایق را میتونه بیابه، نه خودی حقایق را، اون مال قلب است. حالا بین عقل و خیال یه استعدادی ما داریم به نام وهم، این وهمی که تو فلسفه میگن. این وهم کارش چیه؟ معانی رو صورت مخصوصه بهش میده. وقتی حالا دقت کنین، خیال فقط صورت است، عقلم مفهومه، این وسط وهم، وهم فلسفی، وهمی که یکی از استعداده هم دارم، معانی رو صورت بهش میده. خب یه مثالی تو فلسفه و منطق میزنن مشهور است، این مثال من همونو میزنم اما حالا بعد وسعتش میدم. میگن که گوسفنده که گرگ را میبینه، معنی دشمنی را بر اساس این صورت در واهمش میاره. یعنی معنی دشمنی یه معناست، دشمنی یه معناست، دشمنی گرگ نسبت به گوسفند یه معنایی است که بر اساس چی پیدا شده است؟ یه صورت. واهمه از مهمترین، حالا همینجا بگم، بعضی از بزرگان وقتی میگن خیال از مهمترین قسمت‌های تفکره، اینجا دیگه بین خیال و وهم فرق نمیذارن، چون میترسن بگن وهم، مردم برن تو فکر وهم اخلاقی. محی‌الدین و اینا معتقدن که وهم اگر یا خیال اگر درست بررسی بشه، انسان میتونه حقایق بسیار بزرگی را پیدا کنه. انصافا هم همینطوره، هم بحث هست، یه بحثی به نام عالم خیال در عرفان اگر مثلا کار کرده باشید همینه. خب حالا یه مثال، باز هی مثال بزنیم. ببینید شما الان خواب میبینید که مثلا یه استادی که میشناسید، مثلا خواب میبینین حضرت امام اومدن به خواب شما و یه نکته خوبی به شما گفتن. حالا اگه اینو بدین دست اهلش، شما خوشحال میشین که آقا حضرت امام اومدن سراغ من؟ میگه نه، حضرت امام نیومدن. این یک سروش علمی است که به تو رسیده است، در عقلت فهم بود، در وهمت اون سروش فهمی بر اساس صورت معانست ظاهر شد. صورت معانس تو سروش معنوی را به چه صورتی میشناسه عموما؟ مثلا زمانیم که ما حالا اون زمانای ما، خب حضرت امام خیلی برای ما مهم بود به عنوان یه انسان الهی. خب حالا این سروش غیبی در صورت، در جایی که ما صورتی میخواییم داشته باشیم، چه صورتی برای ما معانس است؟ صورت استادمون امام مثلا. خب حالا اینجاست که اون معبر میگه نه، یک معنویتی به تو رسیده است که قوه واهمه تو این رو، این معنویت را در موتن خودش تبدیل به صورت کرده. کدوم صورت معانس تو بوده است؟ باش انس داشتی؟ حالا مثال میزنیم باز روشن بشه، یه صلوات بفرستی. حتما کتاب سیاحت قرب نگاه کردید. بعضی هم که عقلش ندارن به جای اینکه سکوت کنن ایراد میگیرن. نه آقا، این مرد الهی رفته از اینا رو کشف کرده است، یه ساخته از صبح نه یعنی چه. خب اگه دقت کردین، ایشون یه مرتبه تو حالت برزخیش میگه که یه تلفن زنگ زد، تلفن زنگ زد. خب یه کسی که ساده باشه میگه اونجا تلفن بوده، از آقا تو برزخ مگه تلفن هست؟ نه، ببینین رو خیلی راحته، ایشون تو حالت برزخی یک پیام غیبی میخوام بهش بدن. پس اون چه در قلبش هست، البته تو اونجا بحث قلب هست دیگه، عقلیست، فقط حال هست، حال معنوی. اما بالاخره وهمش قوه واهمه و قوه خیالی هم با خودش میبره یا نه؟ شما در قیامت و برزخ همه قوادونو دارید. حالا شما در اونجا اون لطف معنوی، اون نسیم معنوی به قلبتون میرسد، یه حالت خوش معنویست. حالا همون در موتن وهم میاد. خب این یک پیام غیبی، صورت معانس آقا نجفی رحمت الله علیه چی بوده از اونجا؟ خاطره‌ای که داشته از پیام‌های غیبی با چی انس داشته از که بهش میرسه؟ با تلفن. زمان ایشون که تلفن بوده، اصلا اگه تلفن نبود چه صورتی براش تجسم پیدا میکرد؟ اون صورتی که پیام غیبی مثلا برید، پیام رسان به اصطلاح براش میمد، خواب میدید، میگه مشدسنی شهرشون که نام قدیمان ناما را برید میورد دیگه، میرفت میگه آقا من تو را خواب دیدم. البته مولانا آقا نجفی سرش میشه اینا را، اون که مثلا یکی میگه آقا من خوابی پستچیا دیدم که اومده است به خوابم، میرفت میگه آقا تو بزن اومدی به خواب من بیچاره پستچی؟ میگه نه والله ما به تو خوابی تو نیومدیم. میگه مثلا چرا اومده بودی تو خوابم؟ گاهی مثلا میان به خود ما میگم آقا ما شما را خواب دیدیم، فکر کردیم ما همونو خواب دیدیم. نه، این صورت معانس است. همینجا خوب از جاش بوده، من سختم بود به طرف میگم بابا لازم ما هم اونجا باشیم، اصلا ما نبودیم، تو بر اساس صورت معانست من پیدا کردی. خب این کار چیه؟ کار وهمی است. پس اولین چیزی که ما دوتا چیز میخوایم بگیم، ما امروز جمعش کنیم بحثا، یکی روشن شد که ما قوه واهمه داریم، قوه واهمه معانی رو صورتش میده. تا اینجا درست شد؟ اگه یادتون باشه در صفحه 49-50-51 که دو جلسه هم تو پاورقیش موندیم سخنای حضرت امام رحمت الله علیه رو و سخنای ملا صدرا رو، حالا میخوایم عزیزانی هم که اونا رو کار نکردن برن کار کنن. یعنی اونجا اصولی پایش گذاشته شد که چی؟ نفس انسان اگر از اشتغالات حس آزاد بشه میتونه صورت ایجاد کنه. اینجا بحث شد طبق قاعده حرکت جوهری هم بحث شد. خب دوباره دقت کنید، شما چطوری یه صورت تو ذهنتون میارید؟ اولیاء خدا میدونین هر چه فکر کنن اگه خدا اجازه بده میارن بیرون. کم هم که روایت حادثه نداریم در این مورد دیگه، الا ماشاءالله. دوباره همون مشکل است که هم خداشون سعی میکنن این مسائل بازاری نشه، چون امام رضا صلوات الله علیه بنا ندارن کارشون این باشه که همش کمر درد و شفا بدن و چشم درد رو شفا بدن، بناشون است که امامت کنن. گاهی دیگه خاص هست که این کارا میکنن، عمرم سعی میکنن اینا رو به کسای دیگه احاله بدن که اونا اهل کرامتن و عارف و عالم نیستن. و یادتونم باشه یک سطر فرمایشات علامه طباطبایی به هزار تا این فرمایشات و زحمات اهل کرامت میارزه. ما هیچ وقت اهل کرامت تا راست عارف ها برشون قدر و قیمت قائل نیستیم. حالا عوام دیگه، بنده خدا، کسایی که عوامی، خوب مؤمنا، شما دیدین که مثلا این آقا چون تونست این، حالا این رئیس بانک رو مثلا پاشا شفا بده، دیگه خیلی مهم شده است. اما علامه طباطبایی یا حضرت امام که قلب ها رو جهتش آسمانی میکنه، برای عوام اونقدر نیست. همینجا پس داشته باشید، اهل کرامت غیر عرفان، اینا تهمت هست اگه کسی به اهل کرامت بگه عارف. اهل کرامت نفس خودش را با ریاضت تقویت میکنه در مسیر درست. عارف نفس خودش را سرکوب میکنه، خدا را بر خودش حاکم میکنه. عارف نفی نفس میکنه، اهل کرامت تقویت نفس میکنن. اگه حوصله داشتین کتاب ور مقام واسطه فیضا، قسمت ملاقات حضرت حجت صلوات الله علیه، مقاله آخرشه، تو پاورقی ها اون داستان مرحوم قاضی رحمت الله علیه را با اون شیخ ابراهیم کهربایی ما عرض کرده، ما این بحث اونجا مفصل عرض کردیم که حواستون باشه خیلی ها اینا نهایتش اهل کرامت. خب حالا بحث اینجاست که ائمه عموماً بجز اونجایی که اسلام در خطر است کرامت نمی کنن. محی الدین یه بحث خوبی داره، میگه از استادمون ابو مدین پرسیدیم که چرا شاگرده شما اینقدر ازشون از این کارا میاد، دست بدن رو سر یارو سرش خوب میشه، نمیدونم شما که، ما مطمئنیم همه اینا رو از شما گرفتن، شما این کار رو نمی کنی؟ خب خیلی جمله قوی داره، میگه که اونها میخواهند رب باشند و من میخواهم عبد باشم. خیلی درسته، این ربوبیت شأن حضرت پروردگار است. حالا اگه کسی اومد خاص رب باشه، کار از این کارا بکنه، عملا اون صفاشو از دست داریم. در شرح حال بعضی از این اهل کرامت داریم که آخر عمرشون فرموده بودن ما ضرر کردیم، مردم هم از اینا استفاده کردند، اما راه دیگه بوده، اصلا وقت دنده نمیخوام بگم. اما این جمله رو ببینید، ابی مدی هم میگه که من میخوام بنده باشم. حالا صد هزار ابی مدینه ها خاک پای وجود مقدس اهل البیت هم به اقرار خودشون نمیشن دیگه. اینا ببینید سعی بر کرامت ندارن. الا عرض میکنم حتما میدون اونجایی که حضرت دیدن داره امامت میشکنه. زمان متوکل خب رفته بود یه هندی آورده بود که از این همین کارا، مرتاض بازی ها و کرامت بازی، نفس که قوی بشه، میدونید از دو ترم وامیستونه، نفس خیلی قوی میتونه باشه، اما به نام نیست که نفس وسط باشه. خب حضرت امام هادی رو دعوت کردن توی مجلسی و بعدم گفتن که آقا مثلا قضا رو گذاشتن جلو حضرت، اون یارو کشید، اراده کرد کشید. حضرت نصیحتش کرد که این کار نکن، نه این قدرته رو برای این کار نذاشت. خندید، فکر کرد مثلا زورش خیلیه، دوباره سریع قضا گذاشتن، دوباره کشید که مثلا حضرت سبک بشن. حضرت دوباره نصیحتش کرد، هست تو تاریخ. بعد دوباره خندید. خب تو کاخی متوکل بود دیگه، که این پردا یه شیر روش بود، به شیره گفتن اینا بخور، شیره اومد نخور. اینجا بحث فلسفی جداست، شیره اومد نخود یا حضرت اراده کردن از مسیر این صورت محقق بشه اراده خودشون. حواستون باشه اینا رو کسی وقت نمیفهمه قاطی میکنه. خب بالاخره که میدونین که میگن استخونه جمع خورد، خونش هیچی نبود، چون ایجادیست، نه اینکه مثلا تکه پارش کرد، ایجادیست. مثل اینکه شما یه پرتقال تو ذهنتون میاری، سیباش پوستش از کجا میگیری، هستش از کجا، نه با ایجاد میکنی، حالا میبری کجا میبری، هیچ، منصرف میشه میره. حالا از این حرف. خب کرامت پس بنا نیست در انتظار داشته باشیم اهل بیت داشته باشن. حرف ما چیه؟ خب شما اینجا بالاخره اولیای خدا اگه بخوان ایجاد کنن میکنن، اینا داشته باشین. پس شما ها دو تا نکته شد، وهمیه دارید، بعد در این دنیا اگر نفس دون رو غالب کنید، حس دون رو ضعیف کنید، میتونید که این کارو بکنید. در قیامت همه حرف اینجاست که باب بحث باشد، نمیگم بحث رو کامل کردم، در قیامت اولا شما اونجا وهمیه دارید، حالا یا بر اساس عبادات نورانی دون وهم دون از عالم غیب اومده است تو بالکم، یا به جهت کارای دنیایی وهممون، آخرش خیال داریم دیگه، خیال و از دنیا اومده است و خب به دنیا، از طرفی دیگه موانع اشتغال حس که موجب بشه نفس ضعیف باشه ایجاد صورت نکنه اونجا نیست، اونجا که در صفحه 50 بخونید تو پاورقی، نفس اونجا اصلا دیگه این اشتغالات نداره، بنابراین هر چه اراده کند میاد بیرون. خب اینا بهش میگن تتله و علل افعده. پس ما واهمه داریم، حالا یا واهمه نورانیست یا غیر، به قول مولوی آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال، بالاخره این خیالات خیلی کار میکنه، اینجا همون خیال و وهم یکی گرفتن. حالا پس انسان در برزخ و قیامت که اشتغالات نفسش نسبت که اینکه حسش مشغولش کنه کمه، یه تمرکز است. مرتازاره دیدین با تمرکز مترنوا میشنن، با تمرکز قصر رو که کو ایجاد میکنن. چیز عجیبی هم نیست، مگه خودی خدا این دنیا رو چطوری ایجاد کرد؟ با یه اراده، گفت کن فیکون. خود روایت هم که داریم، عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون، اجعلو که انتقول لشیء کن فیکون. میشه اون اطاعت انبیاسا، انبیا مسیر جانشون را در مسیر اراده پروردگار قرار میدن، همین که اراده کنن اون چیزی رو اراده میکنن که حضرت پروردگار اراده میکنن، اون اتحاد بین جان اهل ولایت عیمت با خدا، دوباره غیر اون اهل کرامت سو، الا اینکه واژه کرامت دو جور به کار ببریم، میگم کرامتی که اولیاء معصوم میکنن اون همون صورت اراده الهی است. خب حالا در اون دنیا که وهممون رو بردیم، از اون طرف هم نفسمون آماده است ایجاد کنه، خب ایجاد میکنه. پس فلسفه معاد جسمانی که فهم ما افتخار میکنیم که اهل بیت ما اینقدر روش اصرار کردن، یه مسئله فوق‌العاده عقلی و عمیق است. منی که خیلی مختصر خواستم بگم و بی سوادیم، دیدین که چقدر نیاز به مقدمه داشتم. انشاءالله بحثش بمونه برای جلسه بعد، خدا به نور خودش ما رو مفتخر کند به اعمالی که در روز حشر و قیامت بتونیم بهترین زندگی را در اطراف خودمون به نور الهی ایجاد کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.